أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صيغة أمر از دو جزء تشکیل شده. یکی ماده بود که همون طبیعت محض است، همون طبیعتیه که آمر مخاطب خودش یعنی مأمور رو به سمت او برمی انگیزد برای اتیانش. اون طبیعت رو آدم میخواد معناشو بفهمه، بعد مراجعه کنه به لغت، بعد مراجعه کنه گاهی موقع به عرف که ببینه مثلا اگه میگیم اذرب معنی زاد و رابا زر چیه، اگه میگیم اکرم معنی اکرام چیه. اما یک بحث هیئت هم داشت. جزء دوم هیئته. صیغه امر یک ماده داره، یک هیئت داره. هیئت گفتیم که وضع نوعی داره و این وضع نوعی معنای حرفی داره. سوال اینه که این معنا چیست؟ معنای هیئت امر چیست؟ اصولیا در اختلاف کردن در تهدید معنای لغویش، یعنی وقتی اومدن معنای لغویش رو تهدید بکنن اختلاف کردن. اقوالی در مسئله هست. برخی گفتن که معنای هیئت امر وجوبه، منصوب به مشهورم همینه، یعنی معنای افعل یعنی وجوب، وقت وجوب فعل. قول دیگه هست که مشترک لفظیه بین وجوب و ندب، بین وجوب و ندب. ما معنی اشتراک رو در صفحه 33 خوندیم و گفتیم اشتراک لفظی این است که یک لفظ معنای متعدد داشته باشه. وقتی میگن هیئت امر مشترک لفظیه یعنی دارای دو معناست، یک معنای وجوب، یک معنای ندب. این به سید مرتضی نسبت داده شده. سومین معنا گفتن مشترک معنویه. مشترک معنوی هم اتفاقا در صفحه 33 دوباره بهش اشاره کردیم، اونجا که گفتیم هناک نوع آخر من الاشتراک یقال له الاشتراک المعنوی، که لفظ وضع میشه برای یک معنای کلی جامع. درست شد؟ که البته اون جامع بین افراده. مشترک معنویه بینهما، بینهما یعنی وجوب و ندب. فرقش با بالا چیه؟ فرق مشترک لفظی با مشترک معنوی چیه؟ در مشترک لفظی وجوب یک معناست، ندبم یک معناست. اما در مشترک معنوی وجوب و ندب مصداقن برای یک معنا. دقت کردید؟ یعنی وجوب یک مصداق است، ندبم یک مصداق است برای اون معنای مشترک. مثلا اون معنای مشترک طلبه. این چیزیه که علامه رحمت الله علیه در کتاب مبادئ الوصولشون پسندیدن. حالا بین این اقوال کدوم بهتره؟ حق مسئله این است که صیغه افعل وزن نشده برای وجوب، وزن نشده برای وجوب و ند به نفع مشترک لفظی یا مشترک معنوی. درست شد؟ برای خصوص یکی از اینها وزن نشده. پس برای چی وزن شده؟ خاطرتون باشه گفتیم که هیئت امر معناش حرفیه. وقتی معناش حرفی شد پس ما بریم سراغ یک در حقیقت امر وابسته، نه یک امر مستقل. چون شما معنای حرفی رو خوندید در صفحه 29 کتاب، اونجا که معنای حرفی گفته شد گفتیم ما لا یمکنن یتصور فی مستقلن، پس بعد یه جور غیر مستقل معناش کنیم. اونجاست که بگیم که نسبت بعثیه است، میخواد بین مطلوب و مطلوب و منه. درست شد؟ مطلوب مثل سلات، مطلوب من یعنی مخاطب. متکلم وقتی صیغه رو به کار میبره میخواد نسبت بعثیه درست بکنه بین مطلوب، مطلوب همون ماده هست، همون طبیعت هست مثل سلات، و مطلوب من که مخاطب باشد. این میخواد نسبت بعثیه درست بکنن، نسبت بعثیه بین مخاطب و نماز سل گفته میشود. پس صیغه افعل وضع شده برای انشای این نسبت بعثیه. درست شد؟ خب حالا انشاء هم معنی ایجاد کردنه. میخوایم ایجاد بکنیم نسبت بعثیه را. بعدا وجوب و استحباب پس از کجا فهمیده میشه؟ چون نسبت بعثیه میتونه وجوبی باشه، یعنی به سمت نماز مبعوث بکنیم فرد رو، به سمت نماز برانگیزیم فرد رو که به نحو وجوبی یا به نحو استحبابی. میتونه بریم بگیم که نماز باید بخونه وجوباً، میتونه بگیم نماز بخونه استحباباً. میگیم این دیگه باید از خارج فهمیده بشه. درست شد. به لحاظ این دقت کنید، به لحاظ وضع لغوی نمیتونیم وجوب یا استحباب رو استفاده بکنیم. یه بار دیگه، به لحاظ وضع لغوی نمیتونیم وجوب یا استحباب رو استفاده کنیم. به لحاظ وضع لغوی فقط میگیم مجرد انشاء نسبت به اصلی، صيغه افعل برای انشاء نسبت به اصلی وضع شده است. همین، بیشتر از این چیز دیگه نمیتونیم بگیم. حالا بعضش وجوبیه یا بعضش استحبابیه، اینو بعد دوباره قرینه بریم. این تا اینجا به لحاظ وضع. اما وقتی میایم در کلمات اصولیین، تقریبا این مسئله متفقون علیه که اوامر مولا وقتی مولا امر میکنه ظاهر در وجوبه. حالا این ظهور در وجوبش اختلافیه. بعضیا میگن منشأش وضعه، درست شد، یعنی بیش از اون مقداری که ما گفتیم، یعنی گفتن نسبت بعثیه وجوبیه. بعضیا گفتن نه، صيغه افعل وقتی به عرف میدیم خودش از عرف ازش چی میفهمه؟ ازش وجوب میفهمه. بعضی هم گفتن که به عقل که واگذار میکنیم، عقل میگه باید چیکار کنی؟ باید امر مولا رو اتیان بکنی، لزوم طاعتشه، اطاعتش باید بکنی تا زمانی که ترخیص نداده. مولا وقتی امر میکنه میگه افعل، یعنی باید بری این کار رو انجام بدی، مگر اینکه بهت یه مرخصی بده، بهت ترخیص بده برای اینکه این کار رو انجام ندی، بگه میتونی این کار رو ترکش بکنی. پس اینو دقت بکنید، دوباره خلاصه این بحثمون نمیشه. هیئت امر به لحاظ وضع تنها انشاء نسبت به اصلیه است. معنیش اینه که انشاء اصلیه یعنی چی؟ یعنی اینکه میخوایم مطلوب منه را، مطلوب منه یعنی کسی که ما ازش طلب میکنیم کاری را، مطلوب منه مخاطب ماست، اون را به سمت در حقیقت فعل و طبیعت مبعوث کنیم که ایجادش بکند. درست؟ این به لحاظ وضعی. اما از وضع که بگذریم، این وضع لغوی، میایم به فضای در حقیقت کلمات اصولی، میبینیم اینا قبول کردن که ظاهر در وجوبه. البته اختلاف دارن، مبانیشون اختلافه. بعضیا میگن این وجوب ما از همون وضع میفهمیم که گفتیم قبول نداریم. بعضیا میگن از عرف یا عقل میفهمیم، درست شد، که ما همین معنای در حقیقت پذیرش عرفی رو قبول داریم. عرف وقتی مولا سخنی بگوید میگن دیگه اینو باید شما بری امتثالش بکنیم. این مراد ما از ظهور صيغه افعل در وجوب. خب اینو که فهمیدیم، یه در حقیقت میشه گفتش که تبصره ای هم باید به مسئله بزنیم. اون تبصره چیه؟ اینه که صيغه امر اگر به داعی بعث باشد، یعنی برانگیختن طرف مقابل، اینجاست که ما میگیم در عرف یا به حکم عقل ظاهر در وجوبه، یا حتی بعضی گفتن وضعاً ظهور در وجوب داره. اما اگر داعی ما بعث نبود، داعی یعنی انگیزه، انگیزه به کار بردن صيغه افعل بعث نبود، غیر بعث بود، چون همیشه صيغه افعل رو به کار نمیبریم برای اینکه طرف مقابل رو بخوایم بر بیانگیزیم به سمت انجام عملی، بلکه گاهی موقع میخوایم اصلا از صيغه افعل استفاده کنیم برای ارشاد، میخوایم یه نکته‌ای بهش بگیم که بداند این مسئله رو برایش ترتیب آثاری بدهد. مثلا میگیم اغسل ثوبک من بول کل ما لا یوکل لحمو، لباست رو بشور از ادرار و بول هر آن چیزی که معکول اللحم نیست. درست؟ مثلا گربه ادرار کرده، میگیم لباست رو بشور. الان ما گفتیم بشور، یعنی مثل اینه که میخوایم بگیم برو نماز بخون؟ نه، اینجوری نیست. در برو نماز بخون واقعا میخوایم حرکتش بدیم، تحریکش بکنیم، بریم برای اینکه بره و نماز بخونه. اما اینجا اغسل بهش میگن ارشاده، میخوایم ارشادش بکنیم به یه حکم وضعی. اون حکم وضعی چیه؟ نجاست. میخوایم بگیم لباست نجس شده. حالا اگه اصلا نخواستی به شوریش گوشه بذاری مهم نیست، ولی میخوایم بگیم لباست نجس شده. گاهی موقع ارشاد به حکم عقلی میخوایم بکنیم، نه به یک حکم وضعی. درست شد؟ مثل چی؟ مثل اطیع الله، میگیم خدا را اطاعت کن. خب خودت عقلت هم مراجعه میکردی، میدونستی باید مولا رو اطاعت کنی، خدا رو اطاعت بکنی، ولی این رو شارع وقتی میگه ارشاد داره میکنه. خب وگرنه خودت بعث داشتی به سمت اطاعت مولا به لحاظ عقلی، ولی شارع هم این رو میاد بیان میکنه، مولا هم این رو میاد بیان میکنه، اما اینو بهش میگن ارشادی. پس این یادتون باشه، گاهی موقع داعی و انگیزه از استعمال صیغه بعث نیست، غیر بعثه. یکی از اموری که ما در فقه خیلی باهاش سر و کار داریم و باید شما بدونید که در فقه زیاد برای استنباط از آیات و روایات استفاده کنید، همین چیه؟ همین اوامر ارشادیه. اوامر ارشادی یعنی اونه که توش بعث نیست، میخوان ارشاد بکنن به یه حکم وضعی یا به یه حکم عقلی، اینو بهش میگن امر ارشادی. اینو تطبیق بکنیم. معنا هیئت الامر اختلف الاصولیون فی وضعها، وضعها یعنی وضع هیئت امر، لغتن از نظر لغت، علی اقوال اختلاف کردن، منها از این اقوال، انها یعنی هیئت امر وضعت للوجوب، وضع شده است برای وجوب. گاهی موقع میگن وضع شده است برای ایجاب، شبیه اینو در ماده امر داشتیم. حالا اینجا چون معروفه میگن وجوب، گفتیم وجوب. و هو المنسوب و الی المشهور، این منسوب به مشهور است. اصولیین برخیشون نسبت دادن این در حقیقت معنا رو، معنای وجوب را به مشهور. و منها انها یعنی هیئت امر مشترکتون لفظیتون بین الوجوب و ندب، مشترک لفظی بین وجوب و ندب، یعنی وجوب یک معنا برای هیئت امر، بعدم یه معنای دیگه هم براش گفتن به نام ندب. ندب یعنی همون استحباب، مشترک لفظی است. و هو مذهب الشریف المرتضی رحمه الله، مذهب و معتقد شریف مرتضی. شریف مرتضی یعنی سید مرتضی، معروف به علم خدا، از تلامذه شیخ مفید و استاد شیخ طوسی، از فقهای قرن 4 و 5. و منها انها مشترکه معنویه بینهما، مشترک معنوی بین وجوب و ندب. یعنی وجوب و ندب دیگه دو تا معنا نیستن، دو تا مصداق برای یک جامعه ان. اون جامعه چیه؟ مشترک معنوی طلب، مثلا طلب وجوبی، طلب ندبی. طلب میشه جامعه، میشه مشترک معنوی. و هو مستجوده العلامه رحمه الله فی المبادی، در مبادی. علامه هلی رحمت الله علیه کتاب‌های اصولی مهمی داره، یکیش مباد الوصول الی علم الاصول، یکیش تهذیب الوصول الی علم الاصول، یکیش نهایت الوصول الی علم الاصول. این سه تا کتاب معروفه، البته ایشون شاید قریب 10 کتاب اصولی یا بیشتر داشته باشه و این کتاب مبادی هم یکیشه. در اونجا این رو اجود دانسته، یعنی گفته حرف خوبیه که ما بگیم که مشترک معنوی باشد. اما والحق، حق مطلب این است که انها یعنی هیئت امر لم تودل خصوص عهد ما، وضع نشده برای خصوصی یکی از اینها. محققین امروز هم بسیاری همین نظر رو دارن، معتقدن وضع نشده برای خصوص عهد ما، یعنی خصوص وجوب یا خصوص ندب. فانها یعنی هیئت، هیئت امر وضعت لمجرد انشاء نسبت البعثیه بین المطلوب و المطلوب من، این وضع شده برای مجرد انشاء، مجرد یعنی مجرد از وجوب، مجرد از ندب، فقط انشاء نسبت میکنه، انشاء ایجاد، ایجاد نسبت بعثیه میکنه. یعنی معناش معنای انشائی، دنبال معنای خبری نگردید و دنبال معنای اسمی هم نگردید. ببینید یکی از اشکالاتی که نظر مشهور و دو نظر دیگه میتونه داشته باشه اینه که اونا گفتن وجوب و ندب، در صورتی که وجوب و ندب معنای اسمی هن، مستقل هن در تصور، در صورتی که هیئت امر قبلا هم گفتیم و تأکید کردیم که هیئات معناشون حرفیه. صفحه 32 داله بر معنای حرفی، اونجا بحث کردیم که گفتیم که داله بر معنای حرفی گاهی موقع هیئته و هیئت همیشه چیه؟ اون خط آخر همون بند رو اگر خاطرتون باشه گفتیم ان المعان التي وضعت الهیئات لها تكون من المعان الحرفیه دائما، اون معانی که هیئت براش وضع میشه همیشه معنای حرفیه. میبینید معنای حرفیه. بعد معنای حرفی رو هم صفحه 31 اشاره کردیم، گفتیم معنای حرفی اونایی که تصور مستقل نداره، بل یا تصور به لحاظ معنا آخر، یا اینکه چی، یا فی مرکب به ان یکون نسبتاً. نگاه کنید چقدر جالب میشه، صفحه 31 به ان یکون نسبتاً رو بذاریم کنار صفحه 32 که معنای حرفیه، پس میشه معنای حرفی یکی از اقسامش نسبته. حالا بیام صفحه 56، صفحه 56 میگیم که هیئت امر وضع شده برای انشاء نسبت بعثیه، این نسبت بعثی میشه معناش، درست شد؟ خب بعد بین المطلوب و المطلوب من، مطلوب همون ماده است، همون طبیعت است، همون فعل است، مطلوب من میشه مخاطب، یعنی که انه کسی که آمر است و امر میکند نسبت بعثیه رو بین مطلوب و مطلوب من درست میکنه. خب میگی پس وجوب و استحباب چی شد؟ گفتیم که واستفاده الوجوب قبل استحباب، استفاده حکم وجوب او چی؟ حکم استحباب، حکم وجوب یا حکم استحباب، استفاده الوجوب اول استحباب به عنوان دوتا حکم، که خاطرتون باشه همین صفحه 55 اشاره کردیم که وجوب و استحباب از احکام تکلیفی خمسه اوده که قبلا هم در مقدمه کتاب بهش اشاره کردیم در صفحه 19. خب انما کانت بالقرینه، این با قرینه به دست میاد وجوب استحباب. حالا کیف ما کان، کیف ما کان یعنی حالا ما کاری نداریم که این معنای وضعیش چیه. فان من المتفق علیه، اونی که مورد اتفاق بین اعلام الاصولین، اعلام اصولی این مطلب دیگه براش اتفاق دارن، ان اوامر المولا، اوامر کسی که مولاست، عالی است، درست عرفن یا شرعا عالی است، ان اوامر المولا ظاهرتون فی الوجوب، این اوامر ظاهر در وجوب است. یعنی شما ازش میتونید وجوب رو بفهمید، میتونید بفهمید که اینجا وجوب جعل شده است. سوان اکان منشأه الوضع، میخواد حالا منشأ این وجوب وضع باشد، کما اینکه دیدید تو نظریه مشهور اینو گفتن، یا شریف مرتضی به عنوان مشترک لفظی گفت، هم غیره، یا اینی که منشأ این ظهور چیز دیگری باشد، غیره یعنی غیر وضع باشد، مثل کل عرف. منظور از این عرف چیه؟ یعنی عرف عمومی مردم که اوامر مولا رو ازش ظهور در وجوب میفهمند. درست شد؟ البته میتونه این عرف هم دقت کنید عرف عملیشون باشه که با اوامر مولا معامله حکم وجوبی میکنن. این عرف رو دقت کنید، ممکنه عرف به معنای فهم عرفی باشد یا به معنای این باشد که نه، سیرشون اینه که با امر مولا چیکار میکنن؟ معامله وجوبی میکنن، این باعث میشه که ظهور پیدا کنه برای امر، صیغه امر در وجوب. ول عقل، اصلا ممکنه یک کسی هم بگه به عقل مرتبط میشود، کما اینکه برخی مثل علامه نائینی و برخی تلامذه ایشون از این راه رفتن. ول عقل الحاکم به لزوم طاعته، عقل که حاکم است به لزوم طاعت مولا، عقل میگه مولا رو باید اطاعت بکنی، در چی؟ در حقیقت اوامرش، در طلبش. مالم یسل ترخیص خاص منه فی ترکی، تا زمانی که یک ترخیص خصوصی، ترخیص خاصی نرسد منه یعنی از جانب مولا، فی ترکی، فی ترکی یعنی در ترک در حقیقت اون امر، که بتونی امر رو ترکش بکنی. حالا چرا گفتیم ترخیص خاص؟ چون ترخیص آن فایده نداره، مثلا اصل براءت کافی نیست اگر شما امر مولا آمده، باید بگی که بله این امر من با قرینه، ولو با قرینه بگن الزامی نیست اتیانش. این ترخیص خاص یعنی اگر یه ترخیص عام می باشد، مثلا یه قاعده داریم به نام قاعده براءت، میگه اگه جای شک کردی که تکلیفی هست یا نه، وجوبی هست یا نه، برات اجرا کنین، بهش میگن ترخیص عام. ترخیص عام فایده نداره بعد از اینی که امر مولا میاد، امر مولا که وقتی آمد و ابراز شد، درست شد، نسبت بعثیه که ایجاد شد از جانب مولا، دیگه اگه بخوایم دست از این برداریم باید یک دلیل خاص داشته باشیم، قرینه خاص داشته باشیم یا ترخیص خاص داشته باشیم. به عبارت دیگه ثم لا یخفا ان صيغه الامر قد تستعمل، صيغه امر استعمال میشود، لدائی غیر البعث، دائی غیر بعث، دقت کنید، نه دائی که اون دائی چنین صفت داره غیر بعث باشه، غیر البعث، درست شد، دائی بهش اضافه شده، لدائی غیر البعث، دائی غیر بعث، مثل چی؟ کل ارشاد الی حکم وضعی، ماننده این که میخوان ارشاد بکنن، ارشاد یعنی ذهن شما رو معطوف بکنن به یک امر، عرض کنم خدمت شما که عقلی یا شرعی، که اصلا ربطی دیگه به بعث نداره. کل ارشاد الی حکم وضعی، این مثل شبیه، مثل لازمه این صیغه امر اخبار میشه، میخوام انگار که انا اخبار بکنیم به شما، الی حکم وضعی. خب حکم وضعی چی بود؟ دقت بکنید حکم وضعی رو، گفتیم که حکم وضعی در صفحه 20 خوندید که حکم وضعی در حقیقت اونیه که توش اقتضا و تأخیر نیست، اباحه و طلب توش نیست، مانند سببیت، شرطیت، مانعیت، ملکیت، زوجیت، صحت، فساد، علی قول، که اینا رو قبلا صفحه 20 خوندید. یکی از این احکام وضعی هم نجاسته، لذا کل ارشاد الى حکم وضعی که قول علیه السلام اغسل ثوبک، لباست را بشور، من بول کل ما لا یوکل لحمه، از ادرار حیوانی که معکول اللحم نیست. این چیه ارشادن الى نجاسته؟ ای ارشاد بینه که این بولشون نجسته، مثل بول گربه که معکول اللحم نیست بولش نجسته، وقتی میگن بشور، نه اینه که الان واجبه مثل نماز خوندن بری بشوری، نه ارشاد است. اینجا چون داعی بحث وجود نداره، البته اینا قرینه میخواد یادتون باشه. او الى حکم عقلی، یا حکم عقلی یعنی ارشاد به حکم عقلی که قوله تعالی اطیع الله. خب میدونید عقل خودش درک میکنه اطاعت مولا واجب است، الله مولا سبحانه و تعالی، درست شده؟ خب اطیع الله رو درک میکنه، پس رو این حساب اگر شارع و مولا بفرماید اطیع الله، درست شد؟ الله بفرماید اطیع الله، این معنیش اینه که همون چیزی که خودتون میفهمید من دارم بهش ارشاد میکنم، بهش میگن حکم ارشادی، گاهی موقع بهش میگن امر ارشادی. البته کل ذالک بالقرینه دال علی اراده ذالک، همه اینا به شرطی که قرینه ای داشته باشیم، حالا یا قرینه عرفی یا قرینه شرعی یا قرینه عقلی داشته باشیم که در دلالت میکنه علی ارادت ذالک. اراده ذالک یعنی اراده غیر بعث که در ما نحن فی ارشاد است. و یعبر عن الامر حین اذن، تعبیر می شود از امر حین اذن. حین اذن یعنی حین اذکان به داعی الارشاد، اگر به داعی الارشاد باشه نه به داعی بس، بالامر الارشادی، بهش میگن امر ارشادی، که توی فقه خیلی باهاش کار دارید. خیلی خوب، تا اینجا میشه گفت خلاصه بحثمون این شد. در سه جمله میتونیم خلاصه کنیم. هیئت امر وضعا دلالت میکنه بر انشاء نسبت بعثیه، ظهورن ظاهره در وجوب هست، هرچند در منشأش اختلافه، گاهی هم برای ارشاد به حکم شرعی یا حکم عقلی به کار می رود. این سه تا جمله تا اینجاست. حالا یه سوالی پیش میاد، همین صيغه امری که شما هیئتشو میگید دلالت میکنه برای وجوب و ظاهره در وجوبه، گاهی موقع عقیب یک منع، یک حظر قرار میگیره. مثلا نگاه کنید، فرض کنید که پزشک گفتش که لا تأکل الرمان، انار نخور، فرض کنید برای این بیماری انار خوب نیست. بعد از مدتی بهش میگه کل الرمان، بخور رمان رو، یعنی با صيغه امر در حقیقت نسبت بعثیه درست میکنه بین مریض و چی؟ بفرمایید اکل رمان. حالا سوال اینه، یعنی اینجا الان واجبه بره بخوره؟ همون حرفی که متفقون علیه بین اعلام اصولی بود که صيغه ام ظاهره در وجوبه، اینجا الان تطبیق میشه؟ جوابش اینه که نه، اینجا اینجور نمیشه. به این میگن امر عقیب حظر. حظر یعنی من، یعنی اول من کردن از خوردن انار، بعد گفتن حالا انار بخور. این حالا انار بخور یا انار بخور، این چیه؟ این عرفن برای رفع حظره. رفع حظ یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن ممنوعیتش برداشته شد، درست شد؟ نه اینه که حالا واقعا باید بره بخوره، واجبه بره بخوره. حالا جالبه، این فقط هم نیاز نیستش که حظر باشه، توهم حظرم که بشود همین حکم رو داره. یعنی اگه فکر میکنه که انار خوردن براش خوب نیست، به وهمش اومده انار خوردن براش خوب نیست، بعد پزشک بهش میگه انار بخور، این انار بخور که بهش میگه معنیش اینه که اون توهم حضرت تو برداشته میشه. مثلا کسایی که میرن در حج احرام بسته میشن، نه شدن از اینی که سید بکنن، گفتن سید نکنید، بعد آیه شریفه میفرماید فاذا حللتم، وقتی از احرام در اومدید، فاستادو. فاستادو میدونید از ماده استیاد، امر در حقیقت به سیده. آیا اینا واجبه همه برن صیاد بشن بعد از اینکه از حج اومدن؟ نه، منظورشونه که اون ممنوعیت صید برداشته شد. خب حالا ما گفتیم چی؟ گفتیم اگر حظری باشه یا چی، یا توهم حظری باشه بعد صیغه بیاد، این دیگه ظهور در وجود پیدا نمیکنه. خب حالا یه سوال اومد و واقعا ما چک کردیم، اومد و واقعا ما شک کردیم، شاید منظورش اینه که بریم سید بکنیم، شاید منظورش اینه که ما انار رو بخوریم، پزشک منظورش اینه که واقعا انار بخوریم، شاید منظور شارع اینه که واقعا بریم صید بکنیم، یعنی باید بریم صید بکنیم، واجب باشه. میگیم اگه شک بکنیم در اینی که آیا امر عقیب حذر قرینیت داره برای ترخیص یا نه، اقلا باید قائل به اجمال بشیم، یعنی باید قائل بشیم به اینه که لفظ دلالتی بر وجوب نداره، دلالتی بر چی نداره، بر رفع حذر هم نداره. مجمل هم صفحه 49 خونده بودیم، مجمل معنیش اینه که لا یدل ما لا یدل علی المراد به نفسه، خودش فیت نفسه دلالت بر مراد نمیکنه. این وقتی مجمل شد باید چیکار کنیم؟ دنبال مبین بگردیم. پس خلاصه یه بار دیگه دقت کنیم، امری که عقیب حذر باشه این عرفن ظاهر در رفع حذر، کمان که اگه عقیب بعد از توهم حضرم بیاد همین حکم رو داره، درست؟ اگر شک بکنیم که آیا ظهور عرفی در رفع حذر و دفع توهم داره یا نه، اینجا میگیم بازم چی؟ میگیم که لا اقل از اجمال، یعنی میگیم دیگه لفظ مجمل میشه. چی مجمل میشه؟ این صیغه مجمل میشه. نگاه کنید، الامر عقیب الحذر، امری که در پی حذر میآید. قد یستخدم الشارع، گاهی موقع شارع به کار میگیرد صیغه الامر، صیغه امر را، لبیان عدم الحرمه. میخواد صیغه امر رو بگه عدم الحرمه. ای چه جالب، پس ما یک کارکرد دیگری هم برای صیغه امر پیدا کردیم. صفحه 56 گفتیم کارکردش نزد اعلام اصولی اینه که صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه. بعد صفحه 57 گفتیم گاهی موقع هم ارشاد به حکم شرعی یا حکم عقلیه. بعد تو این عقیب حذر میگیم اشاره گاهی موقع با صیغه امر میخواد حرمت رو برداره، درست شد؟ عین پزشک، پزشک میگه انار نخور، بعد میگه انار بخور. این انار بخور یعنی باید برم انار بخورم، یا فقط میخواد بگه که انار خوردن دیگه جایز شد؟ دقت کردید؟ و ذالک بالقرینه العامه، به میگن قرینه عامه. اصلا امر عقیب حذر، امری که در پی حذر میاد و میگن این خودش یه قرینه عمومیه، همیشه امرایی که عقیب حذر است میگن این قرینه داره، برای اینی که شارع میخواستن بیان عدم حرمت بکنن. پس لبیان عدم الحرمه و ذالک بالقرینه العامه. و هیه یعنی این قرینه عامه چیه؟ تعقیب الحذر، حذر، حذر یعنی منع، ممنوعیت. البته مراد از این حذرم یعنی حرمت شرعی، اول یه حرمت شرعی بیاد بعدن. او توهمهی یا توهم حذر بیاد، تعقیب الحذر او توهمهی بالامر، یعنی حذر یا توهم حذر را تعقیب بکنیم بالامر، یعنی امر را عقیبش بیاوریم. تعقیب بالامر یعنی عقیب حذر یا توهم حذر امر را بیاوریم. فإن صيغة الامر عقيبهما، صيغه امر در پی حذر ممنوعیت یا توهم حذر، فکر میکنیم گفته مثلا انار نخور، وقتی حالا امر میکنه میگه انار بخور، ظاهرتون عرفن، ظاهر از عرفن فی رفع الحذر، در اینکه حذر را برمیدارد، ممنوعیت را برمیدارد. اگه توهمم کردی توهمت هم دفع میکند، درست شد؟ رفع حذر و دفع توهم می کند. حذری که وجود داره، منعی که وجود داره، حرمتی که وجود داره اونو برداشت و توهم شما رو هم دفع کرد به واسطه این امری که در اینجا شارع صیغه‌اش آمد. که قوله تعالی و اذا حللتم فاصطادوا، اگر از احرام در آمدید صید بکنید، چون بر محرم، کسی که محرم میشه صید جایز نیست. حالا آیه شریفه میفرماد و اذا حللتم فاصطادوا، اگر از احرام در آمدید در حج یا در عمره چکار بکنید؟ اون موقع فاصطادوا، صید بکنید. حالا فاصطادوا فعل امره، یعنی باید همه بعد از اینی که از حج میان برن صیاد بشن، صید بکنن، شکارچی بشن؟ نه، این معنیش اینه که اگه خواستید صید بکنید اشکالی نداره. پس به میگن رفع حرمت، رفع ممنوعیت. بعد نهیهی سبحانه و تعالی عن الاصطیاد، امر بعد از اینی که نهی شده بود، نهی کرده بود خداوند متعال سبحانه و تعالی از اصطیاد، از صید کردن. نعم بله، لو شک فی قرینیت ذالک، اگر کسی شک بکنه بگه معلوم نیست امر عقیب حذر چی باشه، قرینه باشه برای اینه که میخواد رفع حذر بکنه. نعم لو شک فی قرینیت ذالک علی الترخیص، بل قرینیت ذالک، ذالک یعنی این امر عقیب حذر آیا قرینه هست بر ترخیص که این فعل دیگه مرخص فی شد، این فعل رو دیگه در حقیقت ترخیص دادن و جایز میدونن؟ فلا اقل من القول بالاجمال، پس حداقل باید قائل به اجمال بشیم. اجمال هم قبلا گفتیم معناش اینه که لفظ دلالت ندارد بر مراد، پس باید چیکار بکنیم؟ باید دنبال مبین بگردیم. و عدم ظهورها فی الوجوب، این عدم عطف تفسیر در حقیقت، اجمال و عدم ظهورش در وجوب، دیگه ظهور در وجوب ندارد، اما از اون بر ظهور در ترخیص هم ندارد، بگیم مجمله، نمیدونیم آیا واقعا واجبه بریم دنبالش یا فقط آمده رفع حذر بکنه. خب این تمام شد، ولی یه تذکر جالب بهتون عرض بکنم. این امر عقیب حذر اگر در عبارت دقت کنیم، گفتیم قد یستخدم الشارع صیغة الامر. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که این شبهه، این که امر آیا ظاهره در وجوب هست بعد حذر یا نه، بعد نهی شرعی است یا نه، این فقط در جایی است که امر با صیغه مطرح بشه. اما اگر امر با ماده همزه میمرا یعنی امرتو بیاد، این چنین نیست. یه بار دیگه دقت بکنید. یه وقت شارع میفرماید که لا تاکل رمان، بعد میفرماید کل رمان، این محل بحث ما بود. اما اگر شارع بفرماید که لا تاکل رمان، رمان رو چیکار نکن، نخور، بعد بفرماید چی، امرتو که به اکل رمان، فرض کنیم شارع اینجور بگه، حالا یه شارع یا طبیب، امرتو که به اکل رمان، امر کردم به تو، این اصلا از محل بحث خارجه. در ذهنمه که سدلی قزوینی در تعلیق بر معالمش میفرماید که این امر دیگه ظاهره در وجوبه، چون مباده ابراز شده است. پس یادتون باشه این اختلافی که مطرح کردیم برای خصوص صیغه امره. ماده امر کنه اگر به کار ببره شارع بگه امرتو که به اکل رمان بعد از اون حذره، این دیگه باز همون ظاهره در وجوب خودش هست. خیلی خوب، آخرین بحث این قسمت، بحث در حقیقت استعمال جمله خبریه است در مقام بعث. گاهی موقع شما میگید که برو نون بخر، پدر به فرزندش میگه نون بخر، درست شد؟ اشتر الخبز، اینجوری میگه. یه وقت نه، نمیگه اشتر الخبز، میگه تشتر الخبز، میخری نونو. این میخری نونو، میخری جمله خبریه است، ولی در مقام بعث به کار رفته، یعنی باید بخری. اینا رو بهش میگن چی؟ میگن جمله خبریه برای تحریک و بعث. جمله خبریه برای تحریک و بعث در صفحه 32 تقسیم جمله رو به خبریه و انشائیه خوندیم، درست شد؟ جمله خبریه جمله ایست که وضع شده برای حکایت، درست؟ اما گاهی موقع غرض متکلم از این حکایت نیست، غرض متکلم از این در حقیقت همون کاریه که صیغه امر میکنه. تازه میتونیم بگیم که چیه؟ اتفاقا غرض جدیش این است و تأکید بیشتری هم دارد. دقت کردید؟ مثلا از امام علیه السلام میپرسن اگر مثلا ما این کارو کردیم نمازمون حکمش چیه؟ امام یه وقت میفرمان اعد الصلات، نماز اعاده کن. یه وقت میفرمان که یعید الصلات، نماز اعاده میکند. این هم جمله خبری است، ولی در مقام انشاءه، یعنی باید این کار را بکند. الجملة الخبرية في مقام البعث، اینایی که گفته میشه همش در کتاب‌های فقهی، در شرح لمعه، در همین کتاب‌ها به دردتون میخوره. اون مواردی رو داریم میگیم که در فقهی که دارید تحصیل میکنید نافع براتون انشالله. الجملة الخبرية في مقام البعث، اگه در مورد جمله خبری خواستید به صفحه 32 مراجعه کنید، بیشتر دوباره تذکر پیدا کنید. در مقام بعث به کار میرود. اگر اینجور باشه چطوره؟ کثیرا ما تستعمل جمل الخبریه، جمله خبریه استعمال می شود، لتحریک بالبعث نحو ایجاد الفعل، تحریک بکنه و بعث بکنه به سمت اینکه یک کار رو ایجاد بکنیم. خب و ظاهر انا تستعمل فی نفس معانی ها، اینجا جمله خبریه تو همون معنای خودش به کار میره. آخه میدونی جمله خبریه یا میخواد از ثبوت چیزی برای چیزی خبر بده، مثل زیدون قائمون که از ثبوت قیام برای زید خبر میده، گاهی موقع از حدوث خبر میده، مثل چی؟ مثل ضرب زیدون، میگیم یعنی در حقیقت ضرب حادث شده است، یا قام زیدون، قیام حادث شده است. خب تو همون معنا خودش به کار رفته. وقتی امام علیه السلام میفرمان یعید الصلات، یعنی دارن از حدوث اعاده در زمان حال یا آینده خبر میدهند. درست معنا عوض نشده، اما الا ان الغرض الجدی منها، غرض جدی ازش چیه؟ از تحریک و البعث و وجوبن، تحریک است و بعث است وجوبن، یعنی حرکت کنی بری به سمت چی؟ بری به سمت در حقیقت اون فعلی که از شما خواسته شده، که به این عملت قرینه میخواد دیگه طبیعتا. و ذالکه که قوله علیه السلام، مانند قول امام علیه السلام میفرمان یعید الصلاه، نماز اعاده کن، فی مقام دلت القرینه، در جایی که قرینه دلالت میکند، فیه در اون مقام، علا ارادت البعث، اراده بعث کردن جدا نحو اعادتها، یعنی به سوی اعاده نماز اراده بعث کردن که شما رو بعث بکنن به سوی اراده به سوی اعاده نماز، که نماز رو اعاده بکنی شما. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن جمله خبریه. الان یعید الصلاه رو شما بخوای نحوی بگی، میگی جمله فعلیه است، جمله خبریه است، درست شد؟ و این دلالت میکنه بر در حقیقت یعید و صیغه مضارعه، ولی این صیغه مضارع چون بدائی بعث اومده ازش طلب فهمیده میشود، یعنی میخوایم شما برو این کارو بکن، نه اینکه داریم خبر میدیم. چون اصلا خبر بدیم که اصلا اشتباه هم هست، چون اون اعاده نمیکنه که، اون همینطور نشسته. نه، میگن یعید الصلاه یعنی این کارو میکنی. پدر گاهی موقع به فرزندش میگه درس میخونی؟ درس میخونی، درست شد؟ درس میخونی؟ تکالیفت انجام میدی؟ اینجوری به صورت مضارع میگه، نمیگه درس بخون، تکالیف انجام بده، فعل امر. ولی این فرق نمی کنه، این هم همون کار طلب رو انجام میده. خیلی خوب، تا اینجا بحثمون در چی بود؟ در مورد ماده امر و صیغه امر با مباحثش. اما تطبیقاتش هم ببینیم که این قسمت تموم بشه انشالله. یه قاعده ای داریم به نام قاعده میسور، تطبیق اول صفحه 58 رو بحث کنیم. یه قاعده ای داریم به نام قاعده میسور. در قاعده میسور یکی از مدارکش روایت نبویه. روایت نبوی رو براتون بگم، معلوم میشه که اصلا خود قاعده میسور یعنی چی. اذا امرتکم بشیئن، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن اگر امرتون کردن به چیزی، فأتوا منه ما استطعتم، هر چقدر میتونید بیارید. اذا امرتکم یعنی اگر یه مقداری مثلا فرض کنید گفتن که 10 تا مثلا نماز بخونید، گفتن فرض کنید که 20 تا نماز بخونید، شما میگی من 5 تاشو میتونم بخونم، نسبت به 5 تا دیگه اصلا امکان نداره بخونم، درست شد؟ میگن اون مقداری که میتونی بیاری رو بیار. اینو بهش میگن قاعده میسور، یعنی به مقداری که برای شما یسر داره و آسان است بیاری. این مدرکش این نبویه، این روایت نبویه که اگر امر کردن به چیزی بیاورید آن را، فأتوا به این مستطعتم. خب حالا یه سوالی پیش میاد، ماده امر رو یادتونه گفتیم که معروف و مشهور اینه که دلالت میکنه بر وجوب. خب بعضی ها ممکنه بگن که نه، ماده امر این چیه؟ این اعم است، ماده امر برای استحباب هم به کار میرود. حالا اگر ما گفتیم شامل مستحبات میشود، درست شد؟ میدونی ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که قاعده میسور در مستحبات هم به کار میره، فقط مال واجبات نیست. این بستگی داره که امر رو ما بگیم یعنی طلب وجوبی یا طلب استحبابی هم در حقیقت میگیره. عبارت ببینید، قد استدل علی قاعده المیسور به روایت نبویه، به روایت نبوی استناد شده که اذا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم، اگر امر کردم به چیزی، هر چقدر که میتونید بیارید، ما استطعتم هر چقدر که قدرت دارید بیارید از اون شی. ضمیر منه برمیگرده به شی، شی میشه مأمور به، از این مأمور به هر چقدر میتونید بیارید. فهل تشمل المستحبات ایضا، آیا شامل مستحبات هم میشود این قاعده میسور؟ از ظاهر انها، یعنی قاعده میسور، لا تشملها، شامل مستحبات نمیشه، این مال واجباته. چرا؟ و ذالک لان ماده الامر، ماده امر، همزه میم را، وضع عدل وجوب، این وضع شده است برای وجوب، درست شد؟ وضع شده لغتا برای وجوب. اینو کجا گفتیم؟ در صفحه 55 گفتیم که اصحاب ما قائلن به اینه که وضع شده برای وجوب و هو الحق، درست شد؟ پس قاعده میسور این روایت شریفه نمیگیره. حالا ممکنه با دلیل دیگری بگیره، ولی این روایت نمیگیره. و ذالک لان ماده الان وضعت للوجوب لا للاعم منه و الاستحباب، نه برای یک معنای اعمی از وجوب و استحباب مثل طلب. فشیء المامور به هنا هو الواجب، اون شیئی که امر شد بهش اذا امرتکم بشیئن اون واجب فحسب، یعنی فقط اون، مستحب رو شامل نمیشه. خب بریم سراغ تطبیق دوم. در تطبیق دوم گفتیم صیغه امر خوندیم در صفحه 56 که دلالت میکنه بر نسبت بعثیه، اما گفتیم که این نسبت بعثیه به لحاظ وضعشه، ولی ظهورش رو که ملاحظه بکنیم این ظهورش در چیه؟ در همون وجوب است، درست شد؟ هرچند اختلاف داشتن در منشأ وجوب. حالا با توجه به این آیه شریفه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و توبوا الی الله جمیعا، توبه کنید به سوی خدا همتون، درست شد؟ حالا سوال اینه، این توبه که بکنید، توبو امر ظاهره در چیه؟ توبو ظاهره در وجوب است، درست شد؟ حالا میخواد به لحاظ معنای لغت هم وجوب توش باشه یا نباشه، در حال ظهورش هست. و بله نگاه کنید، التطبیق الثانی قال سبحانه و تعالی و توبوا الی الله جمیعا و حیث کان الامر، امر یعنی صیغه امری که در اینجا توبوست، ظاهرا فی الوجوب، که البته برای این ظاهر چند تا منشأ در صفحه 56 گفته شد، ممکنه وضع باشه، ممکنه عرف باشه، ممکنه عقل باشه، یدل قوله تعالی علی وجوب التوبه، این دلالت میکنه بر وجوب توبه. خب از ثالث، خب میدونید که آیه‌ای داریم به نام آیه حجاب. آیه حجاب خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که میفرمایند به همسرانت و به دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که چادرها و یا اون مقنعه های خود را بر خودشون بیاندازند، درست شد؟ که در حقیقت حجاب بگیرند. اینجا یدنینه آمده است، یدنین علیهن من جلابی بهن. خب یدنینه میدونید فعل مضارعه، خب اما در مقام انشاء و بعث به کار رفته، نمیخواد خبر بده که زنان پیامبر، دختران پیامبر، نساء مؤمنین این کار رو میکنن، میخوان بگن باید بکنند این کار رو. خب از این پس عرفاً وجوب فهمیده میشود. التطبیق الثالث قوله سبحانه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، یدل علی وجوب ادناء الجلابیب. جلابیب اون مقنعه ها بوده، ادناء هم یعنی چی؟ یعنی نزدیک کردن، یعنی نزدیک کردن به بدن و حجاب گرفتن. و ذالک لان یدنینه، این دلالت بر وجوب ادنا میکنه، یعنی وجوب حجاب گرفتن میکنه آیه شریفه. و ذالک لان یدنینه، به خاطر اینه که یدنینه و ان کان فعلا مضارعا، برای اینه که این لفظ یدنینه فعل مضارعه، الا انه استعمل فی مقام انشاء البعث، الا اینه که این استعمال شده در مقام انشاء بعث، یعنی در حقیقت میخوان بعثشون بکنن به این کار، و در حقیقت میخوان دعوتشون کنن به این کار. و یظهر منه، ظاهر میشود از این بعث وجوب الادناء عرفن، یعنی به عرف که بگیم یدنینه، میگن این ظاهر در وجوب است. این هم یک در حقیقت تطبیقیه برای جمله خبری در مقام بعث. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک عذاب اجمعین.